أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. قرآن کریم جز برای این امور یاد شده نیامده است. این امور از باب ذکر عام بعد از خاص، نه ذکر خاص بعد از عام، از باب ذکر عام بعد از خاص. اون خاص را چون مهم بود اول ذکر کردم. فرمود قرآن فقط برای حل اختلاف یک، فقط برای هدایت دو، فقط برای رحمت سه. نه اینکه قرآن فقط برای حل اختلاف آمده است، چون اون اوصاف دیگر رو هم باز ذکر فرمود. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه یک، و الا هدن دو، و الا رحمتن سه. چه اینکه در سوره مبارکه بقره فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. در سایر مواردم همینطور، یا هدایت است یا رحمت است. منتها مهمترین و سودمندترین هدایت و رحمت برای جامعه حل اختلاف و ایجاد وحدت است. اینها مصادیق رحمت هم دیگه، مصادیق هدایت هم دیگه. این چیزی نیست که حل اختلاف و ایجاد وحدت یه چیزی جدایی از هدایت و رحمت باشه. خب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه یک، و هدن و رحمتن. اگر این واو نبود معلوم شد که اون تبیین اختلاف و حل اختلاف برای هدایت و رحمت است، اما چون واو هست معلوم شد که قرآن برای اهداف فراوانی آمده که مهمترینشون حل اختلاف و ایجاد وحدت است و آیات دیگر هم همین رو تأیید میکنه. حالا یکی از مطالبی که برای مردم باید تبیین بشود که فرمود ما این کتاب فرستادیم لتبین للناس ما نزل الیهم، در اوائل همین سوره هم بیان شد، این است که والله انزل من السماء ماء. برای مردم روشن کنید این مطلب را. اگر در این زمین اختلاف دارم، اختلاف بین ملحد و موحد است، شما روشن کن، تبیین کن. اگر اختلافی نیست به عنوان هدایت و رحمت تبیین بکن که خداوند از آسمان باران فرستاد و خداوند به وسیله این باران زمین مرده را زنده کرد، نه اینکه این باران زمین را زنده بکند. باران مبدع قابلی است، وسیله است، به اصطلاح فاعل ما به است، فاعل ما من. حیات بخش اون موجود است که خود حیات داشته باشد. اون که حی الذی لا یموت، اون به یده الحیات است، به یده الممات است. او محیی است، او ممیت است، هو یحیی و یمیت. و خداوند به وسیله باران زمین را زنده می کند، نه گیاهان را. حالا زمین، چه خاک زمین، چه اجزای دیگر زمین، چه املاح دیگر، همه اینها جزی زمینند. هر کدام از اینها که جذب گیاهان بشود، این احیای ارض است. در حقیقت لازم نیست خاک باشد، و چون این اماره است نه اصل، لوازمش حجت است. لازمش آن است که اینها چون به وسیله جذب گیاهان زنده میشوند، خود گیاه خوابیده است که اینها را جذب میکند. و اگر گیاه مرده بود باید اول گیاه را زنده بکند، بعد به وسیله گیاه زنده زمین را زنده بکند. در حالی که این چنین نیست، معلوم می شود که گیاه نمرده، گیاه را ذات اقدس اله زنده می داند، یعنی زنده کرده است. برابر اون که در سوره مبارکه انعام گذشت، فرمود خداوند حسه ها و حبه ها را که مرده اند و جماده اند از درخت که زنده است بیرون می آورد. سوره مبارکه انعام آیه 95 این است: ان الله خالق الحب و نبات یخرج الحی من المیت. حسه و حبه که مرده اند اینها روش می شکافد، گیاه را، جوانه را، خوشه و شاخه را که زنده اند از این مرده بیرون می آورد. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. خود حسه و حبه که مرده اند از درخت زنده به بار می آورد. ذالکم الله فانا تؤفکون. بنابراین گرچه تصریح نکرده است که درخت خواب است، ولی حیات و مماس را به زمین نسبت داده است و این اماره است و لوازم عقلیش هم حجت است و لازم عقلیش آن است که این درخت خوابیده این خاک را جذب بکند و خاک را زنده بکند. این درخت ها در زمستان بعضی ها خوابند، خواب سنگینی دارند، بعضی مختصر خوابند ولی در حقیقت بیدارند. مثل سرو بیدار است، درخت های مرکبات در زمستان بیدارند. اینا که بیدارند وقتی زمستان سرد یخبندان می شود اینا آسیب می بینند و می خشکند. اما درخت هایی که خوابند چون مقاومتی ندارند تو این سرما هر درجه از برودت باشه اینا رو تحمل می کنند تقریبا. این دون نیست که اینا بخشکن. اما درخت های مرکبات چون بیدارن اون که بیدار آسیب میبینن، در اونی که خواب است چه آسیبی دارد ببینن. خب غرض آن است که زمین را به وسیله باران زنده میکند. این زمین اهم از خاک و املاح دیگری که در زمین باشد. فا احیا به الارض بعد موتها. بعد فرمود ان فی ذلک لآیةً لقوم یسمعون. منظور از این یسمعون همون یستمعونی است که در سوره مبارکه زمر از او به عنوان استماع یاد کرده است. در سوره زمر آیه 18 فرمود الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اونا که حرف را میشنوند، یعنی مکتب ها را میشنوند، آرا را میشنوند، یعنی بررسی میکنند، تأمل میکنند، تدبر میکنند، بعد بهترینش را برمیگزینند. این هم یسمعون القول یعنی یستمعون، یعنی یتدبرون، یعنی یعقلون و مانندون، که تقریبا شبیه همون یتفکرون است که مقارن با یعقلونی است که در آیه بعد آمده. در آیه بعد ازش به عنوان یعقلون یاد کرده است. فرمود این فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. بعد فرمود ان لکم فی الانعام لعبرة. اون عبرت هم عبرت علمی است هم عبرت عملی که بیاد شد. فرمود نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا. اگر می فرمود یسقیکم مما فی بطونه لبنا خالصا من بین فرس و دم، معنا روشن بود. اما من بین فرس و دم را قبلا ذکر کرد تا وسیله عبرت بشود. انسان وقتی فرس و دم را شنید انتظار ندارد که از بین فرس و دم لبن خالصی بجوشد که نه طعم اون فرس را بگیرد، نه رنگ دم را بگیرد، نه آلوده بشود، نه بدبو. تقدیم فرس و دم بر لبن برای همون جنیان عبرت بودن اوست. وگرنه اصل مسئله اگر می فرمود نسقیکم مما فی بطونه لبن خالصا من بین فرس و دم، همین مطلب فهمیده می شود. من بین فرس و دم لبن خالصا سائغا لشاربی. این مسائلی که قبلا سوال شد گاهی به اونها پاسخ داده شد، گاهی هم به تدریج انشاءالله پاسخ داده میشه. یکی از اونها جریان خلقت فرشته و شیطان است. اونا قبل از انسان خلق شده بودن و شیطان اون روزی که قبل از انسان خلق شده بود به عنوان مستکبر و به عنوان موسوس و اینها نبود، اما در درونش این خصیصه تلخ بود که خدای سبحان او رو با آزمون بیرون آورد. یه بحث دیگه است که کار شیطان کار خوبی است. خیر، کار شیطان کار خوبی نیست، وسوسه است، اغواست، اینها معصیت است و خودش و پیروانش به جهنم میرن. اما یه بحث دیگه است که در نظام احسن وجود شیطان لازم است یا نه. خدای سبحان که میداند شیطان چه کار است، کار خوب کرده است یا نه. در جهان وجود شیطان به عنوان نقص و عیب بهتر است یا به عنوان کمال؟ از اون منظر وجود شیطان در کل جهان نقص نیست، برای اینکه تمام کمالاتی که عائد انسان ها می شود به وسیله وسوسه است، که بعد مقاومت است، جهاد اصغر است، جهاد اوسط است، جهاد اکبر است و مانند آن. اما خود این ها البته خود این کار کار محرمی است و باعث ورود در دوزخ است. بنابراین بحث جهانبینی یه مطلب است، بحث تکلیف فقهی و حقوقی مطلب دیگه است. اما گاهی درباره عجله مسمى و عجله معلق نسبت به ظهور مبارک است ولی اصلا گاهی این سوال میشه. اونم بعد ممکن است نظیر عجله مسمى و عجله معلق باشد. خلاصه عجله مسمى و عجله معلق که جریان ظهور مبارک حضرت سلام الله علیه هم میتواند شبیه باشد این است: خدای سبحان یک عجل معلقی را تنظیم کرده است. اصل مرگ جزء قضای الهی است که تخلف پذیر نیست. کل نفس ذائقه الموت، این مطلب اول. این قضا غیر از قدر است، این قضای الهی است که لا یرد و لا یبدل. ممکن نیست کسی در عالم طبیعت زنده بماند و نمیرد، بالاخره یا طولانی یا کوتاه و مدت پایانش مرگ است که قیامت با قیام بکنه. این قضای الهی است. اما قدر الهی این است که فرون شخص تا چه اندازه زندگی کنه. برای او یه سرنوشت معلق ذکر که اگر او بهداشت رعایت کرد از در مسائل ظاهری، صدقه و صله رحم و دعا و خیرات و مبرات رعایت کرد از در محض اخلاقی، عمر طولانی داشته باشد. این یک، اینه تو محدوده به حوزه قدره. دو، اگه بهداشت رعایت نکند، صدقه و صله رحم و دعا و خیرات و ورات رعایت نکند، عمر کوتاهی دارد. این دو. خود شخص مختار است در تعیین سرنوشت و راه، خدا او را مختار آفرید. سه، خود شخص از آیندهش با خبر نیست که چی کار میکند، چون از تصمیمات خودش با خبر نیست. این چهار، ذات اقدس اله می داند که این شخص با حسن اختیار خودش، با اراده طیب و طاهر خودش راه صحیح را می رود، بهداشت رعایت میکند، صدقه و صله رحم رعایت میکند، عمر طولانی دارد. پنج، چون می داند این شخص با حسن اختیار خودش راه خوب را طی میکند، اجل مسمایی که پیش ذات اقدس اله هست عمر 80 سال است. این شش، خود این شخص تا 80 سال یقینا زنده است. نه خود او میداند نه دیگران میدانند. پیش ذات اقدس اله مبهم نیست، چون میداند که این شخص با حسن اختیار خودش مستقیم میرود. درباره دیگری که به سوی اختیار خودش کجراه میرود، خدای سبحان میداند که این عمدن روزی طیب و طاهر خود را پس میزند. نه بهداشت رعایت میکند، نه صدقه و صله رحم رعایت میکند، نه عدیه و مناجات رعایت میکند. یه عمر 80 سالی که ممکن بود برسد او رو پس میزند، به 40 ساله میمیرد. در اون لوح محفوظ مینویسد این شخص 40 سال است. فرشتگانی که مأمور قبض ارواحان او رو 40 سال قبض روح میکنند. تردید در جهان نیست، اجمال و ابهام پیش ذات اقدس اله نیست، پیش اشخاص مشخص نیست، راه هم مشخص نیست، هر دو راه را خدا معین کرده است. این درباره عجل که عجل معلق به لحاظ ما معلق است، سرانجام چه خواهد شد معین است که خدای سبحان می داند، فرشته ها را دستور می داند. جریان ظهور حضرت سلام الله علیه هم ممکن است از این قبیل باشد، البته در حد امکان، که اگر زمینه فراهم شد، اگر مردم منتظر واقعی بودند، اگر اصلاحات شد، اگر دلها را اصلاح کردند، وحدتشون بود، زمینه برای عدل الهی بود، حضرت در فرون وقت ظهور کند، زودتر ظهور کند. و اگر زمینه را مردم به سوی اختیار خودشون فراهم نکردند، حضرت دیرتر ظهور بکند. این دو. آیا مردم به حسن اختیار خودشون راه صحیح انتظار را طی میکنند و حضرت زودتر ظهور میکند، یا به سوی اختیار خودشون راه انتظار را دیرتر طی میکنند، حضرت دیرتر ظهور میکند؟ این را ذات اقدس اله میداند. جمع‌بندی شده شو اونجا ثبت میکند در لوح محفوظ، به مسئولان الهی را خبر میکند. لذا پیش خود ائمه علیهم السلام ممکنه روشن باشد، پیش ملائکه روشن باشد به تعلیم الهی، برای ما روشن نیست. ما هر کاری را انجام بدهیم به سوی اختیار خود یا به حسن اختیار خود، برای ذات اقدس اله معلوم است، برابر همون زمینه ما و استعدادهای ما ذات اقدس اله روزی ها را مقدر بکنه، چه روزی های ظاهری چه روزی های معنوی. اما جریان این که انسان خلیفت المصور است یا خلیفت الخالق است یا خلیفت البدی است، خدای سبحان اسماء حسنای فراوانی برای خودش ذکر کرد. او بدی است، او خالق است، او مصور است، او مقدر است و ماننده. او چیزی که هیچ سابقه ندارد به بار می آورد. بعد این ذرات را که به بار آورد، که تک تکن اینها را به صورت یک ماده مستعد در می آورد، بعد صورتی به اینها افاضه می کند. اون کار اولیش میشه بدی که نوع آور است. این مواد اولی را جمع کرده به صورت یک ماده مستعد در آورده، میشه خلقت. صورتی که به او افاضه کرده است، یصور کن فی الارحام کیف یشاء، یا سایر صوری که به اشیا میدهد، میشه مصور. او بدی است و خالق است و مصور است و امثال ذلک. او بار اون نسمات این هم هست که این مقاطع وسط را میگه. چون خلیفه خود را در زمین انسان کامل قرار داد، ممکن است به وسیله انسان کامل، با دست انسان کامل، خود خدای سبحان مواد اولی را خلق کند، اون مواد را به صورت یک ماده کامل مستعد در بیاورد، بعد به وسیله همون خلیفه صورتی افاضه کند، نظیر اون چی که در باره وجود مبارک هستی عیسی شده است، که به هست عیسی فرمود تخلق من الطینه که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها و تکون طیرا به اذنی و مانند آن. همونطوری که خدای سبحان در باره انسان اینی خالق بشر من تین است، بعد فعضا سبیت و نفخت و فیه من روحی است، اینجا هم به وجود مبارک است عیسی سلام الله علیه فرمود که تخلق من الطینه که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها و تکون طیرا به اذنی. اما اون چیزی که بشرهای عادی انجام میدن، اینا معمولا منتاجگرن، یعنی مواد اولی هست، بسیار از اینها با صور هست، اینا رو جمع جور میکنن. اما کسی که بخواهد به خلیفه خدا باشد و نوع آور باشد، این هم امکان دارد. چون در همین سوره مبارکه نحل در چند آیه قبل خوندیم که خدای سبحان فرمود و یخلقو ما لا تعلمون، آیه 8 همین سوره مبارکه نحل این بود که فرمود والخیل والبغار والحمیر لترکبوها و زینه، و چیزایی هم که شما نمیدونید خدا می آفریند بعدها. این با فعل مضارع است که با استمرار همراه است. همون بعدها خدای سبحان چیزایی را که نمیدونید خلق میکند. خب خیلی از این ابتکارات است که به وسیله بشر ظهور کرده، ولی در حقیقت به عنایت الهی بود. چون ما بکن من نعمتن فمن الله که در همین سوره خوندیم، ممکن نیست چیزی در جهان به عنوان فیض خلق بشود مگر به عنایت الهی، چون در همین سوره خوندیم که ما بکن من نعمتن فمن الله. بنابراین انسان ها که خلیفه خدا هستند، بعضی خلیفت البدی هم، بعضی خلیفت الخالق هم، بعضی خلیفت المصور. و هم اون چیز صنعتگران ظاهری اینا دارن، اینا نوعا منتاج هم، یعنی چیزی در جهان خلقت هست، این مواد جمع میکنن به این صورت در میاد.
Good morning.
البته خب اینا یه رابطه ای دارن، این دومی کامل تر از اولیست، وسیله تکاملی که پیدا میکنن. اما اینکه گاهی سوال میشه حجیت عقل در ردیف نقل به همون عرفی کردن دین هست و عرفی کردن نظام اسلامی است و با او چه فرق داره، یا گاهی سوال میشود که علم اسلامی با فقه و اصول خیلی فرق دارد، اون چیز دیگر است، این جهتیابی شجیت از اینها، این چندین بار گفته شد. سرش این است که ما الان تفسیر را جزء علوم اسلامی میدانیم، فقه الحدیث هم جزء علوم اسلامی میدانیم، اینا در این که علم اسلامی هم حرفی درش نیست. در تفسیر ما کارهای فراوانی داریم که سه کار در بین اون کارها به عنوان نمونه رسمی است. تو فقه الحدیث هم همینطور است. تفسیر که جزء علوم اسلامی است یا فقه الحدیث که جزء علوم اسلامی است، اینا بخشی از کاراشو مربوط به اوصاف الهی است. در قرآن یا در روایات خدا را به عنوان واحد، احد، حی، قیوم، صمد، لم یلد ولم یولد معرفی میکند. یه سلسله بحث‌های قرآنی و روایی مربوط به اوصاف الهی است. یه سلسله بحث‌های قرآنی و روایی مربوط به افعال الهی است. خدا آسمان رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، فی ستت ایام خلق کرده، ثم استوى علی السماء بیه دخان بود، یورج اللیل فی النهار است، یورج النهار فی اللیل است، و شمس تجلی لمستقر لها است، کلهم فی فلک یسبحون است. اینا مربوط به افعال ذات اقدس اله است که هم تو تفسیر هست هم تو فقه و حدیث. یه سلسله بحثایی هم تو قرآن هست و تو روایات مربوط به احکام الهی است که فقه و اصول در اینجا، اخلاق در اینجا، حقوق در اینجا ظهور دارد که چی باید چی نباید. قهرن بحثای قرآنی و روایی چه تفسیر چه فقه و حدیث تو این محورهای سگانه دور بزند: اوصاف خدا، افعال خدا، دستورهای خدا. دستورهای خدا میشه اخلاق و فقه و اصول و حقوق، افعال خدا هم که درباره نظام خلقت است، اوصاف خدا هم که مربوط به اسماء حسنا است. همین از لاعصبانه تو بحثهای عقلی هم هست. عقل در جهان بینیش خدا را میشناسد، برای خدای سبحان اوصاف ذکر میکند. وقتی که خدا را شناخت، برای خدا اوصاف ذکر کرد که خدا واحد است، حی است، احد است، علیم است، قدیر است، حکیم است، کل این نظام را ساختار الهی می دانند. این بحث صفات الهی که تمام شد بحث افعال الهی است. افعال الهی که تمام شد بحث دستورات الهی است. شما بینید تو کتاب های فلسفه و کلام بحث الهیات اول است، بعد که اسماء الحسنا الهی است، بعد بحث وحی و نبوت و کلام الهی هست، بعد بحث نیاز جامعه به سنت الهی و شریعت هست که خطوط کلی رو اینا بحث میکنن، اخلاق هم بحث میکنن. بعضی ها کتاب هایی که می‌نویسن مثلا 7 بخش دارد، بعضی 5 بخش دارد. این شرح منظومه مرحوم سبزواری که می‌بینید، این یه منطقیات دارد، یه الهیات دارد، یه طبیعیات دارد، یه اخلاقیات. کتاب‌های مرحوم بوعلی اینها یک منطقیات داشت، یه طبیعیات دارد، یه الهیات دارد، یه اخلاقیات دارد، یه ریاضیات. عقل در تمام این 3 بخش حضور دارد، هم در بخش بود و نبود، هم در بخش باید و نباید. عقل را اگر چونچه ما مصباح شریعت ندانیم معاذالله، مصادره بکنیم، به فهم بشر بیاریم، این را جزء ملکیت بشر حساب بکنیم، میگیم اینا فهم بشر است، و دین را در همون ادله نقلی خلاصه بکنیم، اونچه که دلیل نقلی است رو دین بدانیم، اونچه که دلیل عقلی است رو عرفی بدانیم و فهم بشری بدانیم. اگر این باشد معنیش همین است که علم میشه سکولار. چنون علمی البته علم الهی دیگه نخواهد بود. اون علمی سکولار هست، بی تفاوت است که جهانبینی توحیدی نداشته باشه، یعنی الهیات نداشته باشه، اوصافی برای خدا ثابت نکنه، افعالی برای خدا ثابت نکنه، احکامی هم برای خدا ثابت نکنه. چنین علمی میشه سکولار، این دیگه عقل نیست، تلکل نکراست. این عقلی که الهی نیست و الهادی است، این تلکل نکراست. اونم علم نیست، جهل است. در سوره مبارک غافر فرمود به این که انبیا وقتی معارفشون رو آوردن به این بشر ارائه کردن، فرهو به ما اندهم من العلم، این دینی که از علم کاملا حمایت می کند، اینجا این علم را کاملا تحقیر می کند. میگد شما در برابر وحی به چی خوشحال شدید؟ فرهو به ما اندهم من العلم و حاق به ما کانو بهی یستهزئون. این که علم نیست، یه علم خائنی است یک و مصادره شده است. این دو علم خائن چه علمی است؟ علمی است که این پرنده زنده، این بالشو میکند یک، اون بالشو میکند دو. این پرنده‌ای که قدرت پرواز دارد اینو به صورت لاشه در میاره سه، و این قدرت هم مال خودش میدونه چهار. این میشه فیزیک سکولار، شیمی سکولار، ریاضی سکولار، دریاشناسی سکولار، صحراشناسی سکولار. چرا؟ این شما بید همین علوم رو که قرآن کریم مشخص کرده است، یه بال هوال اول به این داد که کی کرد، یه بال هوال آخر به اینها داد که برای چی زمین را اینچنین خلق کرد. این چراغی که این رو میفهمد به نام عقل را فرمود ما به شما دادیم، این چراغی است، امانت به شما دادیم. این شیشهش بشکنی حرامه، شودش پایین بیاره حرامه، غبارآلود بکنی حرامه، هر کاری که به عقلتون آسیب میرساند حرامه. نه تنها میگساری حرامه، مواد مخدر حرامه، حشیش حرامه، هر چی که به این عقل آسیب میرساند حرامه. این عقل که مال بشر نیست. خب اگر عقل سرمایه بشر بود، خب چه مسئولیتی دارد؟ به چه دلیل انسان اگر شراب بخورد و این عقل را تخمیر بکند حرام است؟ منوش مال ما نیست، این امانت است، امانت خداست. این چراغ را ما داد که ما راه را طی کنیم. میبینید در بسیار از آیات قرآن کریم فرمود اینا به خودشون ظلم کردن. این به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ در مسئله علم اتحاد عالم و معلوم نه تنها شدنیست، بلکه باید. عالم و معلوم در اون علم های شهودی یکسانند، در صور درونی یکسانند، اما ظالم و مظلوم محال یکی باشند. بعضی از عناوینند، بعضی از مفاهیمند که تعدد را به ضروره میپذیرند، مثل علت و معلول، محرک و متحرک، خالق و مخلوق. اینا دوتا لفظن که حتما دوتا مصداق دارن. ممکن نیست خالق و مخلوق یکی باشن، علت و معلول یکی باشن، محرک و متحرک یکی باشن، فاعل و قابل معنی منفعل یکی باشن. اینا محال است. اینا عناوینن که حتما باید متعدد باشن. اون عاقل و معقول در مسئله علم نفس به نفس حتما باید یکی باشن. خب در بسیاری از آیات ما داریم به این که اینا به خودشون ظلم شدن. ما ظلم هم الله بلاکن کان و انفس هم یزدیمون. مگه میشه ظالم و مظلوم یکی باشه؟ معلوم میشه ما دوتا خود داریم، یه خود عادی که حیوانی ماست، یه خود خود از اون درون ماست که فطرت از او رو به عنوان امانت به ما دادن. مال ما نیست. اگر ما بیراه رفتیم، معصیت کردیم، به اون ظلم کردیم. اگر او خودمون بودیم، مال خودمون بود، حقیقت خودمون بود، اتحاد ظالم و مظلوم که معنی ندارد. ما به کی داریم ظلم میکنیم؟ این تعبیرات مجاز است یا حقیقت است؟ تمود به ما ظلم هم الله ولیکن کان و انفس هم یزدیمون. معلومش اون درون درون که فطرت است و عقل است مال ما نیست، اون چراغ است، به ما دادن برای امانت است، به هدایت است. به ما حق نداریم به او آسیب برسونیم. کاری که به عقل آسیب میرساند مجاز نیست. خب این دیگه عرفی نخواهد شد، این مصادره نخواهد شد، این دیگه مردم سالاری نخواهد شد. این که عقل را مال خود میدونه، بگه ما خودمون اداره میکنیم. اما این که عقل را مصباح و شریعه میدونه، میگه عقل را به تو دادن. این عقل مثل تفسیر قرآنه. اگر قرآن سه بخش دارد، اوصاف الهی را ذکر میکند، افعال الهی را ذکر میکند، احکام الهی را ذکر میکند، عقلم هم تو بود و نبود نظر دارد، هم تو باید و نباید نظر دارد، منتها عقل میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که هزارها مسئله است که او میماند و میفهمد تنها راه حلش وحی است. میفهمد که این چراغ را باید به اون چراغ وصل بکند تا مشکل او حل بشود. دید او یه دید محدودی است، جلو پا خودش روشن میکند، اما ازل را روشن بکنه، ابد را روشن بکنه. قبر یعنی چی؟ برزخ یعنی چی؟ تطاهر کتب یعنی چی؟ بهش یعنی چی؟ جهنم یعنی چی؟ صراط یعنی چی؟ میزان یعنی چی؟ ابدیت بهش یعنی چی؟ هزارها مسئله است که میگه لست و ادری. و مهمترین دلیل ضرورت وحی و نبوت رو همین عقل قائم میکند. میگه من مسافرم، یه جای باید برم، نمیدونم کجا باید برم، یه راهنما میخوام. همون که من آفریده باید راهنما بفرسته. و قرآن هم این پیام عقل را بارها برسون رسید. سوره مبارکه نصاب سار موارد امضا کرده است. فبود ما انبیا فرستادیم تا در قیامت زیر سؤال این عقل نریم. لکی لا یکول للناس علی الله حجت بعد الرسول. ما انبیا فرستادیم که زیر بار سؤال نریم. ما اگر انبیا نمی فرستادیم، وحی نبود، رسالت نبود، رعاز الله، همین عقل در قیامت ما را زیر سؤال می برد. به ما می گفت تو که می دونستی ما بعد از مرگ اینجا می آییم، چرا راهنما نفرستادی؟ پس عقل میشه حجت خدا، چه در بود و نبود، چه در باید و نباید. منتها چون میفهمد که بسیار از مسائل را باید به کمک وحی فهمد، هر چرا که خودش فهمید با این وحی ارزیابی میکند، هماهنگ میکند. نمیگوید حسبنا العقل. اگر کسی بگوید حسبنا العقل، مثل همون کسی که معاذالله گفت حسبنا کتاب الله. اگر کسی بگوید حسبنا العتره، مثل همون کسی است که بگوید حسبنا کتاب الله. اگر کسی معاذالله بگوید قرآن تحریف شده است، از صحنه احتجاج بیرونه، روایات برای ما بس است، فرقی ندارد با اون یکی. چون اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، حسبنا العقل و الکتاب و السنه. و همین عقل ما را بلعلهم یعقلون دعوت کرده است، همین عقل ما را بله الله متفکرون فراخونده است، همین روایات الا ما شاء الله ما را تفهرام کردن جنود عقل و نجات از جنود جهل فراهم کردن. و با این وضع ما هم در بود و نبود علم اسلامی داریم، هم در باید و نباید. این چنین نیست که علم اسلامی فقط تو فقه اصول باشد، حجت باشد. ما در موقع کار به این باید و نباید احتیاج داریم، در موقع اعتقاد به اون بود و نبود نیازمندی. همین روایات، همین آیات که اسمای الهی را برای ما ذکر میکند، خدا واحد است، اینا که سخن از بود و نبود و حجت عملی نیست که، اینا اعتقادی است. اینا رو ما با تفسیر میفهمیم، با روایات میفهمیم، با عقل میفهمیم. بنابراین تفسیر سبخش دارد، فقه الحدیث سبخش دارد، عقلم سبخش دارد. هر کدام از این بخش‌ها رو با بخش دیگر با تمایز کرد. اگر در روایات ما یا در آیات ما یه مطلبی را در بحث بود و نبود مشخص کردن، برابر اون بود و نبود ما یه فتوایی را از باید و نباید، عنوان باید و نباید نتیجه گرفتیم، حکم فقهیش را به دنبال او ملتزمیم. اگر مثلا در قرآن آمده است که خداوند خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، حالا ایام به هر معنایی که است، ولی نه خمسه ایام است، نه سبعت ایام، ولی بلاخره ستت ایام است، به هر معنا اینو قرآن دارد. اگر کسی در ماه مبارک رمضان در حال روزه بگوید معاذالله خداوند آسمان و زمین رو در 5 روز خلق کرده یا در 7 روز خلق کرده، این کذب بر خدا و رسول است، روزش باطله. اون بود و نبود نتیجه باید و نباید دارد. حالا یک کسی رو براهین علمی تجریبی یا تجربی، نه فرضیه، نه خیال و قیاس و گمان و وهم که انسان زود باور باشه، اگر واقعا به برهان رسیده است که معدن طلا یا معدن نقره یا معدن گاز یا معدن نفت برابر با پیشرفت‌های علمی این چنین است، برای او واقعا ثابت شد، او باید معتقد باشد که ذات اقدس اله گاز را از این را فراهم می‌کند، نفت را از این را فراهم می‌کند، چون برای او ثابت شده است که نظام هستی را خدا این چنین می‌کند. یه همچه شخصی اگه در ماه ماش رمضان بگوید خدای سبحان گاز را یا نفت را برخلاف اون چه که ثابت شده است برای او ثابت کرد، این هم روزش باطله. اون بود و نبود علمی، این باید و نباید علمی را به همراه دارد. این چه این نیست که اون بود و نبود بی اثر باشد. از این نمونه ها ما فراوان تو بحث های محل ابطال عملی داریم. یک کسی بی خبر است، نمیدوند که فلون گردن بند میاد یا نه، فلون کتل برف میاد یا نه، به امان الهی میرود، بعد اونجا برف میبیند و آسیب میبیند. خب رفته، ماه مکشرزان بوده، روزش هم خورده، نمازش هم تو راه مسافر بوده، شکسته خونده، نمیدونسته که بهمن میاد. اما یه هواشناسی نه روی فرضیه نه روی خیال و قیاس، رو حجت تجدیدی یا تجدیدی و رو ثابت شده است که این نسیمی که از مدیترانه حرکت کرده بعد از یک هفته به فلون گردن میاد، اونجا بوران و برف و طوفان رو به همراه دارد. این از الان حرکت بکنه سفرش معصیت است، نمازش هم باید تمام بخونه، روزش هم باید بگیره. اون بود و نبود علمی، این باید و نباید علمی رو بهرات دارد. این چنین نیست که اینا ناهماهنگ باشن. اون چون ندانسته رفته بهمن گیر شده، روزشی که باید بخوره خورده، نمازش هم باید شکسته بخونه خونده، و اگر نماز نخونده بود ورثه او بخوان غذا به جا بیارن، نماز شکسته باید غذا بیارن. اما این که رو هواشناسی فهمیده اونجا بهمن است، این سفر سفر معصیت است و خطر دارد. این شخص وقتی مرده نماز رو باید تمام بخونه. بود و نبود در هر مقطعی باید و نباید مناسب خود را به همراه دارد. و ما اصلا علم غیر اسلامی نداریم. اینا چون پر کردن و این لاشه را تحویل گرفتن، هو الاول را گرفتن از یک سو، هو الاخر را گرفتن بس سوی دیگه، عقل را عرفی کردن، مصادره کردن، فهم بشری کردن، مردم سالاری کردن، دینیش انداختن، این شده علم سکولار. وگرنه مگه علم میشه سکولار باشه؟ مگه میشه ما فیزیک سکولار داشته باشیم، شیمی سکولار داشته باشیم؟ علم غیر از اسلامی نخواهد بود. چه در بخش بود و نبود، چه در بخش باید و نباید اخلاقی، چه در بخش باید و نباید فقهی و اصولی، چه در بخش باید و نباید حقوقی. این والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض، همین آیه با چراغ عقل میتواند دامداری را، میتواند کشاورزی را، میتواند درختکاری را شکوفا کند با صدها استنباط های عقلی. و همون دلیل که این یه خط یا کمتر از خط ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این که میگن آیات الهی نور است، کلمات ائمه السلام دریاست، اقیانوس است، این ادعا نسبت به آینده نیست، این ادعاییست بگیر روش. دلیلش همراه خودشه. الان مگر روزانه بیش از 10-12 هزار نفر که دارن اصول میخونن با همین دو سه خط تغذیه نمیشن؟ همین لا ترقض الیقین به شک است و همین رفع ما را یعنی بود. دریا یعنی همین دیگه. حالا یه قواسی مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی رضوان الله علیه هم میخواد از اینا در بیاره. اینا فهمیدن که این عقل حجت الله هست. میگن امام گفته، امام گفته، امام گفته، امام گفته. نه من فهمیدم. چیزی رو به نام خود نسبت نمیدم. اگر گفته میشه فرمایش اینها دریاست، این ادعا نسبت به آینده نیست که شاید دلیل بخواد، این ادعا نسبت به گذشته است که مقرون به دلیل است. این من هر وقت فکر بکنم که اون اولین کسی که مطلب را فهمید که بود، چقدر نسبت به ایشون خضوع داریم. این که میفهمد اصل لوازمش حجت نیست، اماره لوازمش حجت نیست، این حرف خیلی عمیقیه. ولی این که اصل واکار واقع ندارد، امارات برای راهنمایی واقع دست رو بدن. حالا اگه دست ما از امارات کوتاه شد، متحیر شدیم، این اصول چهارگانه عملیه برای رفع حیرت اندل عمل است. این کار واقع نداره، دستور عملی است. اگر کسی دستش از واقع کوتاه شد، متحیر شد اندل عمل، حالا یا براءت است یا استصحاب یا تخییر است یا اشتغال. این اصول عملیه را اصول عملیه گفتن برای رفع حیرت اندل عمل، ای که واقع را نشون نمیده. چون واقع را نشون نمیده، لوازمش هم حجت نیست. برخلاف اماره که دارد با از واقع قاعد میکنند، اون میشه لوازمش حجت، این لوازمش دارد. این حرف خیلی عمیقه. منطقه اون سال هاست که تو حوزه های علمی رواج پیدا کرده، از اون عظمت و جلالش کم شده. و یعنی اول کسی که فهمید خیلی هنر کرد. خب این رو عقل فهمید دیگه. اگر چنونشه ما عقل عرف نکنیم و راه مشخصی هم دارد منطق، این که هم مرحوم بوعلی گفت هم شیخ اشراق که خوندن بخش برهان منطق فریضه است، برای اینکه آدم بفهمه کجا یقین پیدا میکنه. یک یقین روانشناختی خودباوری عرفی را به حساب یقین منطقی نیاره. این قطعه قطعا که تو اصول میگن اعتباری داره یه نداره، این قطعه روانشناختی است. وگرنه قطع منطقی اونه که قابل دفاع باشه. ما برای اینکه مبتلا نشیم به قطع قطع، خوشباور نشیم، عوامی فکر نکنیم و 50-60 سال عوام بار نیاییم، هیچ چاره جز خوندن اون بخش برهان منطق نیست. این برهان میلیمتری فکر میکنه، در بسیاری از امور شک میکنه تا آدم مرز یقین برسونه. کجا یقین پیدا میشه؟ کمترین چیزی هم که خلق شده یقینه. باید این معیار دست آدمه. البته وقتی انسان روشمند بحث کرد، چهار جا اشتباه کرد، خدا میبخشه، اما باید روشمند بحث بکنه. وقتی با برهان یقینی آدم یه چیزی رو فهمید، هم تو بود و نبود صاحب نظر میشه، هم تو باید و نباید صاحب نظر میشه. بنابراین علوم عقلی مثل تفسیر، مثل فقه و اصول، در هر سمرته راه گشا است. الحمدلله.